من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما بحثمون تفاوت اصل و اماره بود. انظار عمده متأخرین از اصولین رو مطرح کردیم، فرمایش آقای صد آخرین کلامی بود که مطرح کردیم، با توجه به فرمایشاتی که ایشون مطرح کردن یه سوالی پدید اومد که تداوم همون بحثه، که پس تفاوت بین اصول عملیه محرزه و غیر محرزه چیست، که گفتیم این مسئله را باید مطرح کنیم تا کلن این نظریه به درستی معلوم بشه. پس الان میخوام فرق بین اصول محرزه که در یه تعبیر دیگه میگن اصول تنزیلیه و اصول غیر محرزه رو بیان کنیم. ما عرض کردیم آقای صد میفرمان هر وقت شارع برای ظنی حجیت قرار بده و محط نظرش جنبه طریقیت و کاشفیت باشه، یعنی قوت کاشفیت و قوت طریقیتش باشه، این میشه اماره. یعنی اگر گفته خبر واحد حجته، به خاطر اینکه کاشفیت خبر واحد از واقع بیش از مثلا کاشفیت قیاسه، پس خبر واحد یه اماره است. اما هر وقت شارع یه چیزی رو حجت کنه، حکم ظاهری رو جعل کنه و دلیل جعل و حجیت نوع محتمل باشه نه قوت احتمال، ایشون گفتن میشه اصل عملی. مثلا میگه که فحتت لدینک، اینجا به کاشف و طریق کاری نداره، بلکه به چی کار داره؟ بلکه به اون محتمل فیما بین کار داره. از این جهت میگه فحتت لدینک. یا گاهی از اوقات میگه رفع ما لا یعلمون، یعنی ملاک ترخیصی برای من مهمتر از ملاک الزامی حفظش. در موارد احتیاط میخواد بگه برای من حفظ ملاک الزامی اهمه، در موارد براءت میگه حفظ ملاک ترخیصی اهمه. خب سوالی که از آقای صد مطرح بود این بود که با این توضیحی که شما دادید، آیا بین اصول عملیه محرزه و تنزیلیه و اصول عملیه غیر محرزه و غیر تنزیلیه تفاوتی یا تفاوت نیست؟ عمده ترین اصل عملی محرز رو آقایون استصحاب میدونن. همون یه چیزای دیگه هم در حکم اصل عملی محرز است که ما به عنوان اصل عملی نمیشناسیم به جهت عدم تعمیم در همه ابواب، و به عنوان اصول عملی ازش بحث نمیشه، ولی در اینجا به عنوان مثال ذکر میشه، مثل قاعده فراغ و قاعده تجاوز. اینا رو ما اصلا عملی نمیشناسیم، یه قاعده فقهی میشناسیم. و دلیل این که به عنوان یه اصل عملی نمیدونیم به خاطر اینکه در یه باب خاص است، و ولی یه چیزی مثل استصحابه. آیه صدر میفرمان که بر اساس تعریفی که ما کردیم، تفاوت ثبوتی اصل عملی محرز و اصل عملی غیر محرز اینه که در موارد اصل عملی محرز شارع نوع محتمل براش مهمه و قوت احتمال. یعنی در اصل عملی محرز ترکیبی بین جهت اصل و جهت اماره وجود داره. هر وقت یه ظنی، یه حکم ظاهری هم قوت احتمال داشت و هم نوع محتمل مهم بود برای شارع، این میشه یه اصل تنزیلی یا اصل محرز بهش میگه، مثل استصحاب. ایشون میخوان بفهمن در موارد استصحاب صرفا نوع محتمل و خصوصیت ذاتی محتمل مد نظر شارع نیست، بلکه همین که کنت علی یقین من طهارتک فشککته، خود این درجه ای از کاشفیت داره. پس شارع علاوه بر نوع محتمل اون درجه کاشفیت هم مد نظرشه. چون هم نوع محتمل و هم درجه کاشفیت مد نظرشه، از این جهت ما بهش میگیم اصل محرز، اصل تنزیلی. ولی در اصول غیر تنزیلی هیچ جهت کشف مد نظر نیست، و فما لا یعلمون یا فحتت لدینه هیچ جهت کشفی مد نظر نیست و صرفا نوع محتمله. از این جهت ایشون میفهمن که اونجا میشه اصل غیر تنزیلی و در استصحاب میشه اصل تنزیلی و اصل محرز. این عمده تفاوتی است که آقای صدر بین اصول محرزه و غیر محرزه در مقام ثبوت تصویر میکنه. این صرفا مقام ثبوت بود. پس ما در مقام ثبوت میگیم شارع میتونه صرفا جهت طریقیت رو ببینه، میتونه صرفا نوع محتمل رو ببینه، میتونه هم نوع محتمل رو ببینه هم طریقیت رو ببینه. اونجا که جمع بین این دوتا بود میشه اصل محرز و اصل تنزیل. به این میپردازیم که حالا اصل تنزیلی نسبتش با امارات چیه بر اساس این تعریف طبق نظر آیه صدر. خب این تفاوتی که آیه صدر فرمودن تفاوت ثبوتی بود. سال بعدی اینه که ما از کجا بفهمیم، چجوری بفهمیم که این اصل محرزه یا اصل غیر محرزه. به عبارت دیگه ما از کجا میتونیم بفهمیم که در جعل این حکم ظاهری و در حجیت هم جهت کشف و طریقیت مد نظر شارعه و هم نوع محتمل مد نظر شارعه. آیه صد می فهمند در مقام اثبات به دو صورت این مسئله قابل طرحه. یعنی دو تا لسان اگر دلیل حجیت به لحاظ اثباتی داشته باشه ما میتونیم محرز بودن رو کشف کنیم. پس الان داریم تمایز در مقام اثبات رو بحث میکنیم. اگر در مقام اثبات دو تا لسان رو دلیل اعتبار مثل استصحابی که میگیم اصل محرزه داشته باشه، ما میفهمیم که این اصل اصل محرز است. لسان اولی که ایشون میفهمد اینه که دلیل بیاد بگه حکم ظاهری رو من تنزیل کردم منزله حکم واقعی. اگر دلیلی که میاد میگه مثلا کل شیء حلال یا کل شیء طاهر دلالت کنه بر تنزیل حکم ظاهری منزله حکم واقعی، ما میگیم این اصل اصل محرز است. پس هر جا تنزیل کنه حکم ظاهری رو منزله یا حکم واقعی. چرا مقابل؟ ما عرض کردیم اصل محرز دو تا تعبیر داره، اصل تنزیلی و اصل محرز. اصلا ما از اصل محرز میگیم اصل تنزیلی. حالا من به نظری آی ناینی، من فعلا نظری آی صدر رو دارم میگم، نظری آی ناینی رو میگم، بعد از نظری آی صدر نظری آی ناینی رو میگم. حلقه سالسه الان یادم نمیاد، ولی در بحوث که اینطوری نمیگه. عرض کردم آقایون میگن اصل محرز یا اسم دیگهش اصل تنزیلی، این دوتا نام برای یک اصله.
دلیل محرز اصل محرز،
آره اصل محرز اینه. اون دلیل محرز رو میگید که مثل اجماع اینا؟ نه اون دلیل محرز رو نمیگیم، اصل محرز. حالا مراجعه کنید مجدد، من حلقه سه یادم نیست، ولی در بحوث که اینطوری میگن آقایونم تعبیرشون همین اصل تنزیلی یا اصل محرز. خب ایشون میفهمن که اگر لسان اول این بود که بیاد حکم ظاهری رو تنزیل کنه منزله حکم واقعی، خب این تنزیل غیر از دلیل حجیته. آقای صد میفهمن که فکر نکنید پس هر وقت دلیل اومد گفت مثلا استصحاب حجته یعنی حکم ظاهری رو تنزیل کرده منزله حکم باقی، من یه چیزی بیش از لسان حجیت میگم. چون لسان حجیت که میگه استصحاب معتبره اما مستصحب تو همون واقع است، این یه عنایت زائده میخواد. برسید برزم آیه صد میفهمن صرف دلیل اعتبار و حجیت وافیه به این لسانی که من میگم نیست، اگه یه دلیلی بیاد بگه استصحاب حجته، معناش نیست که من حکم ظاهری رو تنزیل کردم منزله حکم واقعی، بلکه برای این تنزیل یک عنایت زائده لازمه. یعنی چی باید بگه؟ باید بگه که نه، تو واقعا طاهری، تو واقعا پاکی. مثلا در روایات قاعده فراغ و تجاوز حضرت میفهمن لأنه قدرکه، واقعا رفته به رکوع. این قدرکه وقتی شما شک کردید، وقتی امام میگه قدرکه، این تو اصلا رکوع کردی در نظر من. پس این فراتر از دلیلی است که میگه معتبر استصحاب یا فراغ یا تجاوز، بلکه بیش از این چی میگه؟ میگه نه، این حکم ظاهری واقعا همون حکم واقعی است، البته تعبدا و تنزیلا. آیه صدر در اینجا یه بحثی رو مطرح میکنی که میتونه این تنزیل به صورت حکومت واقعی باشه و میتونه به صورت حکومت ظاهریه باشه، هر دوش ممکنه. ولی چون تعریف حکومت واقعی و ظاهری رو لعل خیلی باهش مأنوس نباشید، من تو همون براءت و احتیاط توضیح میدم. فقط اگر رفقا با تعبیر حکومت واقعی ظاهری آشنان، های صد میفهمن که میتونه به صورت حکومت واقعی باشه و میتونه به صورت حکومت ظاهری باشه، هر دوش امکان داره. اما آیه صدر معتقده که این عنایت زائده که تنزیل حکم ظاهری منزله حکم واقعی است، این در حقیقت یه چیزی در طول حجیت حکم ظاهری است. ایشون فهمن شارع اول باید بگه استصحاب حجت است، بعد باید بگه که مستصحب تو همون حکم واقعی است. به عبارت دیگه باید بگه استصحاب معتبر است، بعد باید بگه طهارت استصحابی همون طهارت واقعی است. آیه صد معتقده که این عنایت زائد در طول جعل حجیته، یعنی اول باید استصحاب معتبر باشه، بعد بگه که مستصحب تو همون حکم واقعی است. چرا در طول؟ های صد میفهمن تا ما اول اثبات وجود و حکم ظاهری نکنیم، معنا نداره حکم ظاهری رو تنزیل کنه منزله حکم واقعی. پس اول باید حکم ظاهری وجود داشته باشه تا بعد به من بگه حکم ظاهری همان حکم واقعی است. خب برای وجود و حکم ظاهری اول باید استصحاب حجت بشه. تا استصحاب حجت نشود حکم ظاهری وجود نداره. تا حکم ظاهری وجود نداشته باشه، معنا نداره که شارع بگه حکم ظاهری تو همون حکم واقعی است. پس تنزیل حکم ظاهری منزله حکم واقعی بعد از آن است که اول حکم ظاهری ایجاد میشه، یعنی این اصل میشه معتبر، میشه حجت. و چون این عنایت زائده، یعنی تنزیل حکم ظاهری منزله حکم واقعی، آیه صد میفرمایند که باید بعد از حجیت باشه، ایشون میفهمن یک دلیل به تنهایی نمیتواند هم اثبات حجیت و جعل حکم ظاهری کند و هم تنزیل حکم ظاهری منزله حکم واقعی کنه. حتما ما دو تا دلیل لازم داریم. پس اگر دلیلی اومد گفت استصحاب معتبر است، نفس اون دلیل نمیتونه بگه که مستصحب جای حکم واقعی مینشیند و طهارت استصحابی همون طهارت واقعی است. اینا نمیتونه بگه. چرا؟ چون این دو تا در طول همان، حالا که در طول همان، در دلیل واحد قابل گفتن نیستن. این یه مبنایی است که من اولین کسی که دیدم تو عباراتش مرحوم شیخ انصاریه. شیخ انصاری میگه دو تا معنای طولی در دلیل اثباتی واحد قابل بیان نیست. ایشون معتقده که دو تا معنای طولی در دلیل اثباتی واحد قابل بیان نیست، چون اون دلیل یا داره حجیت رو میگه یا بعد از فراغ از حجیت داره تنزیل منزله حکم واقعی رو میگه. آیه صدرم گویا این کبرای شیخ رو پذیرفته و اینجا به همین کبرا استناد میکنه و میگه با توجه به اینکه تنزیل حکم ظاهری منزله حکم واقعی بعد از اینه که حکم ظاهری وجود داشته باشه، یعنی حجیت برای استصحاب جعل بشه، پس دلیل واحد اینو نمیتونه بگه، ما باید از دو دلیل بفهمیم. این دو دلیل که میگم ولو دو فقره از یک روایت باشه، لازم نیست که دو تا روایت متفاوت باشه، ولی یک فقره از روایت اینو نمیتونه بگه، باید دو تا دلیل باشه ولو دو فقره از یک روایت باشه. مرحوم شیخ میگه نه، این دلالت التزام مطابقی نمیتونه باشه.
یک دلیل فقط بیاد تنزیلی بودنش رو بگه
چی میفهمونی؟
یک دلیل فقط تنزیلی بودنش رو بگه خود حجیتش برداشت نمیشه،
حجیت معدول التزام.
آقای آخون در جواب مرحوم شیخ در تنزیل طرق و امارات ایشون خواست بگه اگر دلیلی معنای دوم اثبات بکنه، چون معنای دوم بدون معنای اول غیر قابل اثباته، ما به دلالت اقتضایی چیزی میفهمیم که اون معنای اول هم تنزیل شده، ولی حرف آقای صدر رو اینها اینه که پس در حقیقت به دو جعل بوده، یعنی باید اول تنزیل اول باشه بعد تنزیل دومی باشه، پس در حقیقت به جعل واحد نمیشه، الا اینکه آقایون تقریبا ذهنیتشون اینه که هر دلیل اثباتی یک جعله، و وقتی میگن به دو دلیل اثباتی یعنی به دو تا جعل. یادتون باشه آخون شاید در جواب شیخ بود که اینو گفت که ما اگر دلیلی داشته باشیم که ناظر بر تنزیل دوم باشه در دو تنزیل طولی، ما میتونیم بفهمیم که پس تنزیل اول هم صورت گرفته، ولی آخوند هم معتقد بود به دو جعل باید اتفاق بیفته، یعنی خود آخوند هم یادتونه گفت که به یک جعل و امر طولی قابل تحقق نیست، ولی باز عرض کردم ذهنیت اینه که هر دلیل اثباتی جعل واحد، از این جهت میگن به دو دلیل اثباتی. چی میفرمایید؟ نه نه، زمانی نیست، رتبی. طولیت طولیت رتبیه، طولیت زمانی نیست. خب آقای صدر با این حرفشون میخوان بگن که صرف دلیل حجیت وافی به مسئله نیست، و اون دلیل هم یه چیزی فراتر از دلیل حجیته، این که لا تنقض الیقین به شک نمیتونه تنزیل رو اثبات بکنه، یه مفهوم دیگه‌ای باید تنزیل رو اثبات بکنه، صرف لا تنقض الیقین به شک نمیتونه اینو اثبات کنه. خب ما بحثمون در لسان اثباتی دلیل محرز و غیر محرز بود، آیه صد فرمود که در لسان اثباتی به دو صورت قابل بیانه، صورت اول تنزیل و حکم ظاهری تعبدی منزله حکم واقعی بود، صورت دومی که آیه صد می فرماین اینه که خود اصل رو تنزیل کنه منزله علم و یقین، یعنی بگه استصحاب منزله علم و یقین قرار داره. در صورت اول معدای اصل بود که نازل منزله می شد، یعنی اون محکوم به حکم ظاهری بود که نازل منزله می شد، اما در بیان دوم آیه صد می فهمن اگر اومد خود اصل رو تنزیل کرد منزله یقین، در این صورت ما می تونیم بگیم که به هر حال این اصل اصل تنزیلی و اصل محرز است. خب آیه صدر میگه که این تنزیل، تنزیل حکم تنزیل اصل به منزله یقین، این تنزیل ممکنه به لحاظ جری عملی باشد و به لحاظ طریقیت و کاشفیت باشه. پس هر وقت میاد اصل رو تنزیل میکنه منزله یقین، این تنزیل میتونه به خاطر یکی از این دو جهت باشه، یک جهت جهت جری عملی و دیگر جهت طریقیت و کاشفیت. البته اگر تنزیل کنه اصل رو منزله یقین به لحاظ طریقیت و کاشفیت، این بحث وجود داره که این که دیگه شد اماره دیگه، این اصل تنزیلی نشون، ولی اینو اجازه بدید دیگه الان در کلام نائینی مطرح کنیم. به هر حال آیه 100 میگن که اگر اومد گفت اصل من نازل منزله یقین است، استصحاب به جای علم می نشیند، در حقیقت ما میتونیم بگیم این اصل اصل تنزیلی است، یعنی شارع هم به جهت کاشفیت استصحاب نظر داشته هم به نوع محتمل نظر داشته. تا به اینجا فعلا کلام آقای صدر کافی است. حالا بریم ببینیم نائینی چی میگه. چون نه آیه صدر در اینجا طولیت رو دیگه بهش معتقد نیست. سوال ایشون اینه که شما در لسان قبلی گفتید طولیت، در این لسان هم طولیت وجود داره، آیه صدر در اینجا طولیت رو لازم نمیدونه. یعنی اگر گفت استصحاب به جای یقینه، این دیگه وافیه به دوتا مقصوده. البته اگه بگه استصحاب به جای یقینه در طریقیت و کاشفیت، دیگه سوال اینه که از اصل خارج میشه و میشه اماره. ولی اگه بگه استصحاب به جای یقینه در جریه عملی، این در حقیقت وافیه به دو تنزیل میشه و اون طولیته در اینجا مطرح نیست، چون اصل رو به جای یقین قرار داد دیگه.
لسان اول اگر حالا این یک دلیل داشته باشیم رو نازل منزله قرار بده، این نشان دهنده این نیست که یک دلیل دیگه بوده به ما نرسیده.
خب اینو که عرض کردم در کلام آخر،
پس فرق نداره بین این،
ولی باید یه دلیل دیگه، جعل دیگه باید باشه. خب به هر حال باید دو تا جعل باشه.
اینجا نمیگیم دو تا جعل باشه،
نه اینجا ایشون میگه وقتی شما اصل رو نازل منزله یقین کردید، این جل وافیه به دوتا مقصوده. ولی در اونجا شما در حقیقت مستصحب و گفتید طهارت ظاهری جای طهارت واقعی، ولی نگفتید استصحاب جای یقین. اگه بگید استصحاب جای یقین، وافیه به دو تنزیله. ولی اگه بگید مستصحب جای متیقن، وافیه به دو تنزیل نیست، چون استصحاب جای یقین نشسته. از این جهت طولیت نداره.
اشکال اون امارات قطع شد، اشکال اجتمال لحاظ آقای استقلالی بود اونجا که اون دو لحاظ نیست دیگه، درسته؟
یک اشکالش این بود، یک اشکالش این بود، یه اشکالش طولیت بود. آخون یه اشکالش اشکال طولیت بود، یه اشکال
جهر رو با یک بیان نمیشه بیانش کرد. چون یه آقای لحاظ چرا نمیشه بیان کرد؟ بچه این که دو تا جهر رو با یک بیان نشه، یک
اشکالش بود
که
اجتماع لحاظ آدیه صدقالی در طولیت، یعنی اگر الفه اگر دو تا جل در یک جل داخل باشه، معناش اینه که متقدم متأخر شده و متأخر متقدم شده. خب من همون ذهنیت رو عرض کردم، برای همین که آقایون میگن هر دلیل اثباتی جل واحده.
ذهنیت
رو
دلیل نشد، چرا نمیشه
با دلیلش چی؟ چون معتقدن شارع اول جل نکرده بعد بیان کنه. اصلا مقام جعل و مقام اثبات دوتا مقام نیست. اول نیمده یه قانونی رو تدوین کنه، بعد بیاد یه قانونی رو بیان کنه. تدوین و بیان یکی
نشده. اشکال عقلی داره، استحاله داره که یه اتفاق بیفته.
نه ولی جون جعل و بیان یکیه. یعنی شما اول میاد فکر میکنید که بر فرزندتون لازم باشه بره نون بگیره، بعد میگید برو نون بگیر، یا میگید برو نون بگیر، به همین وسیله واجب کردید. شارع اومده اول گفته که من نماز را واجب کردم، اعتبار کردم، یا نه میگه اقم الصلاه. حالا مثل لسان آقای خویی، آقای خویی میگه بیان جزی از جعله، اصلا تا بیان نکنه جعل صورت نمیگیره. ایشون معتقده که همیشه بیان مقوم جعله، قانون تا بیان نشه اصلا جعلم نشده. صرف این که قانونگذار بشینه با خودش فکر کنه که نماز واجب است، نماز واجب نمیشه. ایشون میگه مثل این که شما بگید که من این مالمو فکر کنید که این مالمو فروختم به آقای زید، تا به تو و اشتری تو نگید بگی واقع نمیشه. به خاطر این اون بیانه بخشی از فرایند جعله. روشنش از میکنم. مثل این که شما چجوری در جعلها و انشاءهای رایج بدون بیان هیچ انشایی صورت نمیگیره. شما صد بار که فکر کنید انکهتو و زوجتو، بدون ابراز انکهتو و زوجتو ازدواجی صورت نمیگیره، بدون بیتو و اشتریتو بیعی صورت نمیگیره. آقای خویی میفهمن بدون عقم سلا وجوبی برای نماز صورت نمیگیره. هرچی هم شارع با خودش فکر کنه که من نماز را واجب کردم، نمازی واجب نمیشه. حالا من این ذهنیت رو گفتم که میخواستم اون مبنای آی خوی رو دقیقا نگفتم. آی صدر، آی صدر به این نکته من ندیدم به وضوح بپردازه. آی خوی به این مسئله به وضوح پرداخته. ایشون معتقده که یک بخشی از فرایند جعل حکم بیان و ابراز حکمه. به خاطر این آی خویی از اول حکم رو چجوری تعریف میکنه؟ میگه اعتبار مبرز. یادتونه؟ اصلا میگه اعتبار مبرز حکمه. گاهی وقتا میگه ابراز اعتبار، یعنی اصلا حکم رو میگه ابراز اعتبار است. پس جعل کی صورت میگیره؟ زمانی که اشاره به اقم الصلاة، تا نگه اقم الصلاة جعل صورت نمیگیره. حالا اگر این مبنا رو بپذیریم، آیه صد رو برید پیدا کنید، من ندیدم شفاف آیه صد نسبت به مقام ابراز و اینها. یه جای آیه صد میگه به نظر من ابراز مسئله تشریفاتی جعله، یه جای اینطوری میگه، ولی یه جاهای دیگه باز به این ملتزم نیست آیه صدر که ابراز صرفا تشریفات جعل باشه. البته اون تشریفات هم که ایشون میگه اینو میپذیره آیه صد که همیشه هر حکم تا ابراز نشه به لحاظ عقلایی هیچ منشأ اثر نیست. یعنی مولا هزار بارم که با خودش فکر کنه که نماز رو من واجب کردم، هیچ منشأ عقلایی نداره و هیچ اثر عقلایی نداره. ولی آقای خویی به این تصریح میکنه، به خاطر این میگه من حکم رو اعتبار مبرز یا ابراز اعتبار تعریف میکنم. اینو ما تو تعریف حکم گفتیم که آقای خویی اینو میگه. حالا من دوباره اینو بگم، چون این حرف رو شیخ میزنه، بعد آقای نائینی هم تایید میکنه، الان آقای صدر هم به اون حرف شیخ قائله، اینا میگن هر وقت دو امر طولی در یه امر قرار بگیره معناش چیه؟ معناش اینه که تقدم متأخر و تأخر متقدمه. یعنی شما هم فرض کردی طولیت باید الف باشه تا به هست، و هم فرض کردی الف و به در یک چیزه، پس هم متقدم و هم متأخر در جعل و بیان واحد لازمش تقدم متأخر و تأخر متقدم، و گاهی وقتا تعبیر به خلف میکنن، گاهی وقتا تعبیر به تقدم متأخر و تأخر متقدم، از این تعبیر میکنن. نکنید مراتب حکم، مراتب حکم مثل مراتب تکوین انسانه. یعنی انسان در مقام نطفه انسان نیست، انسان در مقام علقه انسان نیست، انسان در مقام مضغه انسان نیست. وقتی شما میگید مراحل تکوین حکم، مراتب حکم، میگه مراتب حکم یعنی حکم از یه جای آغاز شده ولی اسمش هنوز حکم نیست. یعنی وقتی شما میگید مرتبه ملاک و اقتضایی مرتبه از مراتب حکمه، میگه اونجا که حکم نیست، مثل اون انسانی که هنوز علقه است، مضغه است. شما اگه بگید مراتب تکوین انسان چیه، میگید ایناست مراتب، ولی کی انسان؟ اونجا که میشه یه انسان بالغ. روشن جرز میکنم؟ البته این تفسیر از مراتب حکم هم یک کمی محل اختلافه، یک کمی محل اختلافه، ولی این آقایون میگن که وقتی ما میگیم مراتب حکم، یعنی حکم یه حقیقت چیزی پدیده است، از یه نقطه آغاز میشه به یه نقطه هم پایان پیدا میکنه، اما کدوم مرتبه از مراتب حکم میشه اسم حکم روش گذاشت؟ مثلا تقریبا اتفاق آقایون اینه که ما در مرتبه اقتضا رو نمیتونیم بگیم حکم. چرا؟ چون مرحله اقتضا یعنی مرحله استعداد، از این جهت حکم نیست. به خاطر این آقای خویی میفهمن اولین مرتبه‌ای که میشه اسمش رو حکم گذاشت اون مرتبه ایست که اعتبار مبرز باشه. این مرتبه رو ما میتونیم بگیم حکم، یعنی از این مرتبه به بعد دیگه ما میتونیم اسمش رو حکم بگذاریم. مباحث چی؟ نه منتفی نیست. خب همون کاشف بیانه، ولو لازم باشه ولو ملزوم باشه. آقای خویی میگن من گفتم اعتبار مبرز، ولی مبرز ممکنه ابراز به لازم باشه، ابراز به ملزوم باشه. نکنید اعتبار مبرز حکمه، حالا من به لازم ابراز کردم، به ملزوم ابراز کردم، مشکلی نداره، ولی آقای خویی میفهمن ما اولین مرتبه‌ای که شما میتونید اسمشو حکم بگذارید اینه. شما یادتونه که آخون در کفایه گفت اصلا مرتبه انشا حکم نیست. آخون نگو مرتبه انشا حکم نیست؟ نه، محقق اصفهانی باز یه چیز دیگه میگفت، ولی آخون میگه مرتبه انشا حکم نیست. مرتبه ای که من میتونم اسم حکم رو روش بذارم مرتبه فعلیت. ولی از آخون بپرسی ایها الاخون یعنی حکم مرتبه ای به نام انشا نداره؟ میگه چرا؟ ولی من وقتی میگم مراتب حکم یعنی مراحلی که حکم از یه نقطه آغاز کرد تا یه نقطه ای که حکم حکم شد. اونجایی که حکم شد که حالا دیگه میتونم اسمشو بذارم حکم مرتبه فعلیته، ولی مرتبه انشاء به نظر من حکم نیست. آخون اینو میگه. البته ما مراتب حکم رو مفصل بحث کردیم چند سال قبل، سه سال قبل بحث کردیم. اونجا هم تعاریف رو گفتیم، هم مراتب رو گفتیم، هم اقسام رو گفتیم، جزوه هاش هست. ولی حالا چون سوال کردید به همین اندازه، حالا من خواستم بگم که این جعلو که میگن حداقل مبنای آیه خویی رو گفتم که شما خیلی خورده نگیرید که این حرف بی اساسه. ولی از شیخ تقریبا این شروع شده، ناینی هم پذیرفته، آدم های صدر هم این پذیرفته. ما اگر اصل رو تنظیم کنیم منزله علم، نمیتوانیم معدای اصل رو تنظیم نکرده باشیم منزله معدای علم، منزله معلوم. آره دیگه، در مقام جعل، یعنی این جعل وافی به جعل دوم هم هست. نکنید اگر شما مستصحب رو تنزیل کنید منزله متیقن، ممکنه که استصحاب رو تنزیل به منزله یقین نکرده باشید، ولی به عکسش نیست، اون وافی به دو تا تنزیله. آره بله همونه، همون بس. خب نظر مرحوم ناینی هم بگیم. مرحوم ناینی ایشون همونطور که در قبلم اشاره کردیم، ایشون میفهمن که برای علم و یقین چهار خصوصیت وجود داره. خصوصیت اول علم اینه که یک سکون و آرامش طبیعی برای انسان میاره در برابر شک و تردید و وهم و نمیدونم هست نمیدونم نیست، نمیدونیم بریم نریم، امروز دعوتیم فردا دعوتیم فلانی گفته. خب پس اولین خصوصیت یقین و علم حالت اطمینان و ثبوت و سکون نفس و که این یه امر تکوینی و طبیعی است و قابل جعل و قرار دادن نیست. یعنی شارع هرچی هم بگه که زن منزل یقینه، ولی اون احتمال و شک و تردید تهش وجود داره. یعنی شما حتی با وضوع استصحابی هم نماز خوندین تا آخر نماز درگیرین که خلاصه آخرش ما وضوع داشتیم یا نداشتیم، هرچند شارع هم گفت که لا تنقض الیقین بالشک. آیه ناینی میفهمند که ما در هیچ مرتبه ای از تنزیل زن به جای یقین این خصوصیت رو نمیتونیم بدیم، چون این خصوصیت یه امر تکوینیه و این امر تکوینی قابل انتقال با تعبد و تنزیل نیست. این خصوصیت اول رو ایشون معتقده که نمیتونیم بدیم. به خاطر این اگر یه جایی قطع صفتی دیدید و قطع به خاطر همین ایجاد سکون و آرامش موضوع بود، هیچی جایگزین اون نمیشه. فرضاً برسید اگه قطع صفتی، یعنی قطع چرا اذا قطعت به وجوب الصلا، این قطع چرا موضوعه؟ چون قطع به وجوب نماز برای توی آرامش میدی، یقین داری خواسته مولا اینه، هیچی جای این قطع نمی نشینه اگر این صفت مد نظره. ولی اگر بقیه صفات مد نظره جای قطع صفتی هم میشینه. علت اینکه میگن جای قطع صفتی نمی نشیند اینه که این صفت رو ما به تنزیل و تعبد نمیتونیم بدیم. هرچی هم شاره به من بگی آقا فکر کن که تو یقین داری، میام ندارم دیگه، فکرم بکنم یقین دارم، من یقین ندارم. وقتی یقین دارم حالت آرامش دارم. خب اینو که ناینی معتقد ما در هیچ مرحله تنزیل و تعبد این استقراره رو نمیتونیم بدیم، این جزم رو نمیتونیم بدیم. اما خصوصیت دوم علم و یقین کاشفیته. یعنی وقتی شما یقین دارید که یه اتفاقی افتاده، یعنی این یقین شما داره واقع رو به شما نشون میده. این کاشفیت و طریقیت حداقل در نظر قاطع این چنینه. قاطع همیشه در فرض قطع فکر میکنه که دیگه داره واقع و قشنگ میبینه، بله قشنگ دارم میبینم، همینه پدیده. این خصوصیت کاشفیت. آیین ناینی میفرمان که همیشه امارات تنزیل شدن منزله قدر به لحاظ این خصوصیت کاشفیت، یعنی همینطور که علم و یقین داره واقع رو به شما نشون میده، خبر واحد هم واقع رو بهت نشون میده، مثلا شهرت هم واقع رو بهت نشون میده. خصوصیت سوم بنا و جری عملیه. بنا و جری عملی چیه؟ یعنی وقتی شما یقین میکنید که فلان قرار رو دارید، حرکت میکنید. کجا میدید؟ قرار دارم ساعت فلان. این جری عملی یعنی اقدام، یعنی حرکت کردن. این از خصوصیات علم و یقینه. هر وقت ما علم و یقین داریم، بر اساس علم و یقین اقدام میکنیم. حالا در اصطلاح مرحوم ناینی جری عملی است. جری عملی یعنی حرکت کردن، اقدام کردن. آی ناینی میفرمایند که اصول تنزیلی و محرز در حقیقت تنزیل اصل است، منزله یقین به لحاظ جری عملی. فارق بین اصول محرز و امارات اینه که امارات به لحاظ کاشفیت، اصول به لحاظ بنا و جری عملی. به لحاظ بنا و جری عملی یعنی شارع میگوید استصحاب معتبر است و بنا بگذار که این طهارت استصحابی همان طهارت واقعی است در عمل. یعنی طهارت واقعی چه آثاری داشت؟ نماز میخوندی، قرآن میخوندی، طهارت استصحابی هم همونه. پس ما در طهارت استصحابی گفته یقین اصل تو، استصحاب تو منزله واقع است، اما منزله واقع و یقین است به لحاظ چی؟ به لحاظ اقدام، به لحاظ عمل. مرحوم ناینی میفهمن خصوصیت چهارم یقین تنجیز و تعذیره. اگه شما یقین داشته باشید، خب حتما واقع بر شما منجزه. اگه یقین داشته باشید میتونید عذر بیارید، چرا این کارو کردی؟ یقین داشتم من اینطوری اقدام کردم. پس یقین خصوصیتش تنجیز و تعذیره. مرحوم ناینی میفرمایند که اصول غیر تنزیلی و غیر محرز در حقیقت تنزیل شک است یا این اصل است، منزله واقع فقط در تنجیز و تعذیر. یعنی نمیخواد بگه اون طهارت ظاهریه در حکم طهارت واقعی است، بلکه چیه؟ بلکه میگه تو عذر داری، منجزه، ولی بنای بر این بگذاری که جری عملی بر طبق اون است، صرفا تنجیز و تعذیره. پس مرحوم ناینی چهار خصوصیت برای قطع و یقین شناسایی کرد. یه خصوصیتش که به هیچ وجه قابل تعبد نیست، سه خصوصیت دیگه کاشفیتش امارات، جری عملی، اصول محرز، تنجیز و تعذیر، هم اصول غیر محرز. این مطلبی است که ناینی
مشکوک جای معلومه یا
شاید حالا عرض میکنیم
اصل تنزیلی بود، اصل محرز
جری عملی دیگه سه بود. محرز و تنزیلی یکیه که اصل محرز و اصل تنزیلی یکیه. اصل تنزیلی و محرز بین امارات و اصل غیر محرزه. امارات کاشفیت، اصل تنزیلی و محرز همین بنا و جری عملیه، اصل غیر تنزیلی و محرز عبارت از تنجیز و تنزیل. نه تمام این موارد آخرش، مثلا اگر کاشفیت بود بنا و جری عملی داره، ولی ما در اختیار نمیگه بنا بگذار که واقعه. نه نمیگه بنا بگذار، میگه من با اختیار فقط تنجیز کردم، ممکنه هیچ واقعه هم تحتش نباشه. جری عملی یعنی جری عملی به لحاظ بنا، تو بنا بذار که این واقع، مثل طهارت ظاهری که تو فکر کن واقعا الان رفتی وضو گرفتی، اگه الان وضو میگرفتی چی کار میکردی؟ با استصحاب هم تو متطهری. نه درک واقع یه بحثه، ولی این که حکم احتیاط، الان که من به تو گفتم الزام، واقعا تو ملزمی فی الواقع به انجام؟ نه، ممکنه همه اطرافه احتیاط هم همش پوچ باشه، یعنی همش اباحه باشه، ممکنه. یعنی ما در موارد احتیاط نمیگیم بنا رو بر این بگذار که فی الواقع حکمی هست، ممکنه هیچ حکمی نباشه فی الواقع. نمیخواد بگه استصحاب داره به تو واقع نشون میده، ولی میگه استصحاب رو فکر کن واقع. یه وقت میخواد بگه خبر واحد داره واقع به تو نشون میده، کاشفیت داره، کاشفیت رو من تطمیم کردم. الان شارع نمیخواد بگه استصحاب داره واقع رو نشون میده، این که تو قبلا یقین داشتی الان شک میکنی، پس واقع همون یقین قبلی شماست. نه، اینو نمیخواد نشون بده. بلکه چیه؟ بلکه شارع داره در اینجا میگه که تو اصلا فکر کنین طهارت استصحابی طهارت واقعی است. تنزیل یعنی همین، یعنی بنا بگذار معدای اصل معدای واقع. اگه معدای اصل معدای واقع، چه کار میکنی با معدای واقع؟ همین کار با معدای اصل. نه نه، صرفا نسبت به بنا و اقدام، یعنی هر کاری که تو با طهارت واقعی کردی با طهارت ظاهری هم میتونی انجام بدی. اصلا فکر کن طاهر واقعی هستی، ولی اینکه استصحاب هم طهارت رو نشون نمیده، ولی تو اینطوری تصور کن. اللهم صل علی محمد.